بحثمون در شروع راه حل هایی رو برای حل مسئله شر تا حالا خدمت دوستان ارائه دادیم. راه حل ها بعضیش رو به عنوان موجبه جزئی پذیرفتیم، یعنی راه حل هایی بود که برخی از شرور رو مسئلش رو می توانست حل کند. یعنی مسئله شرور یک راه حل ندارد که شما اون راه حل رو ارائه بدید و تموم بشد دیگه. یعنی این بفرمایید راه حل شما بتواند پاسخگوی همه شرور باشد، چنین راه حلی وجود ندارد. راه حل‌های مختلفی را تا حالا خدمت شما ارائه دادیم. هر کدام از این راه حل‌ها می توانست برخی از شرور را پاسخگو باشد. راه حلی که امروز عرض می کنیم راه حلی است که مختص است به شرور اخلاقی و مبادی اونها. شرور اخلاقی یعنی چی؟ یعنی برای اونایی که قائل به خدا و شریعت نیستند، شرور اخلاقی یعنی کارهایی که عقلشون میگه بهشون اینا زشت، اینا حقوق دیگران رو پایمال کردنه، اینا ظلمه. برای اونایی که شرایع رو قبول دارن، ادیان الهیه رو قبول دارند، شرور اخلاقی میشد گناهان، اون چیزهایی که در شریعت نامش رو ذنب، اسم، گناه میگذارند. شرور اخلاقی در شریعت میشه سرقت. البته سرقت جزء شرور اخلاقی قسم اولم هست، یعنی اونایی که دین ندارند، شریعتی را قبول ندارند، اونا هم سرقت رو شر اخلاقی میدونند، کاری ناپسند میشمارند. فرض بفرمایید میشه شرب خمر در شریعت مقدسه اسلام، در همه ادیان الهی میشد زنا، میشد ظلم به دیگران، پایمال کردن حقوق دیگران، چون در شریعت ها اینم نفی شده است دیگه که شما حق به این که دیگران رو مورد ظلم و ستم قرار بدهید ندارید. اینا تمامش میشد شرور اخلاقی، قتل نفس، آدم کشی ها و برید جلو، هرچه که اسمش گناهه. این شرور اخلاقی بعضی وقتا ناشی می شود از یه صفات درونی، یعنی مثلا اون کسی که دیگران رو می کشد احساس می کند که من از دیگران برترم، چون من از بقیه برترم پس حق دارم که جان دیگران رو چیکار کنم؟ بستانم، بکشم، قتل انجام بدم. چرا؟ چون من برترم. پس چه چیز موجب این قتل نفس میشد؟ او صفت برتربینی خودش، اونی که باز تو بفرمایید مباحث اخلاقی اسمشو میگذارن تکبر، غرور، بزرگبینی. این صفت موجب میشه من چون از بقیه برترم، بهترم، بالاترم، پس بقیه باید فدای من بشوند. توجه میکنید؟ یعنی این صفت نفسانی، خود بزرگ بینی، خود برتر بینی، استکبار، غرور، موجب میشد که دستش آلوده بشد در عمل به این که دیگران را حالا یا اذیت و آزار کند یا بکشد یا حقوق اونها را پایمال کند. حقوقشون رو من بالاترم دیگه، من بهترم دیگه، پس همه چی باید برای من باشد. اگه اونا هیچی هم نداشته باشن اشکالی ندارد، چون من بالاتر و بهتر و برترم. پس ببینید بعضی وقتا این شرور اخلاقی، این کارهای زشت و ناپسند که هم عقلا مردودش می شمارند، هم ادیان الهی بعضی وقتا اون رو مردود می شمارند، یعنی بعضی وقتا عقلام با ادیان همراهی می کنند، مثل ظلم به دیگران، پایمال کردن حقوق دیگران، عقلای عالم این رو هم با ادیان همراهی می کنند، میگن درست نیست. خیلی خوب، بعضی وقتا این شرور اخلاقی ناشی می شود از یک صفات نفسانی که او صفت نفسانی اون ریشه این فعل اخلاقی می شد. اون صفت نفسانی موجب می شد که این کار زشت، ناپسند، گناه در خارج شکل بگیر. پاسخی که الان به شما عرضه می کنیم می تواند شرور اخلاقی را حل کنه، مسئله شو به اضافه بفرمایید اون صفات نفسانی که موجب می شود شرور اخلاقی از اونها ناشی بشه. و اون پاسخ چیه؟ و اون پاسخ اینه که این امور در دنیا لازمه اختیار انسان است. لازمه اختیار انسان. ببینید ما یه بحثی داشتیم قبل از بحث شروع، دوستانی که بودن تو همین بحث عدل الهی مفصل، شاید چند ماه شد طول کشید، بحث کردیم تحت این عنوان که آیا در دنیا جبر حاکم است یا اختیار. ادله جبر رو بررسی کردیم، آیات، روایاتی که بهش استناد شده، ادله عقلیه، همه رو اگر یادتون باشد آیات و روایات رو گفتیم استناد بهش غلط است، ادله عقلیه را هم بررسی و نقد کردیم و قائل شدیم که نه، انسانها در این دنیا مختارند. مختارند یعنی صاحب اختیار، جبری وجود ندارد. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین و منزلتون بین المنزلتین، به حسب اونچه که در روایات ما بود. این امر بین الامرین، منزلتن بین المنزلتین، راهی بود که ائمه شیعه علیهم السلام تأسیس کردند. تا قبل از ائمه ما قائل به امر بین الامرین نیست، یا جبر یا تفویض. تفویض نقطه مقابل جبر بود، تفویض هم گفتیم باطله. توجه میفهمم؟ راه سومی وجود نداشت. ائمه علیهم السلام راه سوم نشان دادند که نه جبر است و نه تفویض. پس چیست؟ یه راه سوم، امرون بین الامرین، بین جبر و تفویض یه راه وسطی وجود داره، یه منزلت جایگاه وسطی هست، نامش رو گذاشتن چی؟ اون منزلت، اون میشه اختیار. یعنی ما انسان‌ها یک کتابی داریم، اول و آخر کتاب به دست ما نوشته نشده است، کتاب سرنوشتمون اول و آخرش به دست ما نوشته نشده است، اول و آخرش رو خدا برای ما نوشته است. اولش چیست؟ ولادتمونه. این که ما در چه خانواده‌ای به دنیا بیاییم، اینی که پدر و مادر ما کی باشد، اینا که دست ما نیست که. اول کتاب رو ما ننوشته ایم، آخر کتاب رو هم ما نخواهیم نوشت، و اون آخر کتاب هم مرگه، و ما یلحق و بهی، و اونی که ملحق به مرگ میشه. حالا چجوری کسی بمیرد؟ آیا مرگی باشد که تو بستر بیفته؟ آیا سالها طول بکشد؟ نه، یک آن باشد. و اینا دیگه باز دست ما نیست، هیچ کس. این اول و آخر به دست ما نوشته نشده، اما فصلهای میانی کتاب سرنوشت به دست خودمون نوشته میشه. اونی که بین این اول و آخر است، بین ولادت و مرگ است، توجه می فرمایید، این دیگه دست خود من و شماست. این دیگه من و شما چه تلاشی بکنیم، چه کوششی بکنیم، چه اندوخته ای داشته باشیم، چقدر زحمت و تلاش بکشیم، اینا دست خود ماست. نمیگیم که بفرمایید یک امور، شما اسمش حالا میگذارن یه امدادهای غیبی هم مؤثر نیست در زندگی انسانها. چرا؟ اونم هست. یعنی چه بسا یه امداد غیبی، یه فکر، یه اندیشه، یک بفرمایید که مطلبی تو زندگی همه میتواند اونا رو یاری کند. توجه میکنید؟ اونا منکر نیستیم، اما اساس کار در اختیار خودشون، و لذا این میشه حد وسط بین جبر و تفویض، اختیار. انسانها کتاب سرنوشت خودشون رو به دست خودشون مینویسن. برای کسی سرنوشت نوشته شده ای وجود ندارد. توجه میکنی؟ این که مثلا ازدواجی به متارکه می انجامد، میگه سرنوشت ما این بود. توجه میفرمایید؟ سرنوشت متارکه و طلاق و شکسته ازدواج نیست. شکسته ازدواج به دست خود زن و شوهر انجام میشه. نمیخوان با هم زندگی کنن، سر ناسازگاری میگذارن، میشه شکست. بیان خوی سازش پیدا کنند، خوی سازش میشه چی آقا؟ او شکست تبدیل میشد به پیروزی تو زندگی، او شکست از بین میره، طلاق از بین میره. دقت میکنی؟ بنابراین اینا چیزی نیست که در زندگی کسی نوشته شده باشه. بله، مرگ و حیات سرنوشت، نوشته شده از پیش. و لذا شوهری از دنیا برود، همسری، خانمی از دنیا برود، یار زندگی خودش رو تنها بگذارد، توجه میکنه؟ بله، این اون دیگه دست کسی نیست، اون سرنوشتی است که نوشته شده. چون گفتیم اول و آخر کتاب دست ما نیست، اما فصلهای میانی به دست خود ماست. بنابراین این راه حل، پس ما اختیار رو قبل از بحث شرور بحث کردیم، ثابت کردیم و گفتیم آیات یا روایاتی که ازش استفاده جبر میشد یا جبریون بهش تمسک میکنن تمام باطل. و اگر یادتون باشد به شما هم گفتیم حتی داستان شبهای قدر رو اینایی که مردم توهم میکنند میگن شبای قدر، حتی بعض وقتا بعضی گوینده ها اینا رو میگن دا شبای قدر اعمال شما بله نوشته میشد. عمل شب قدر نوشت؟ عمل که دست خودت چیکار میخوایی بکنی نکن. یعنی گناهکار گناهایی رو که میکند خدا شب قدر براش مینویسد؟ یعنی اونی که ثواب میکند خدا شب قدر براش می نویسد که ثواب بکند؟ اعمال نیست. اگر یادتون باشد همونجا عرض کردیم این تقدیر هاست، تقدیر امور است. اینا بعضی از بله معذرت می خوام جهله نادانان تقدیر امور رو میگن تقدیر امور و اعمال و افعال هم چیزی نیست، فقط اموره. اعمال تقدیری نداره، تقدیرش دست منشون. چقدر شما درس بخونی دست خودت، بیحالی بیاری چقدر بکنی دست خودت، هم فعل شما دست خود شماست، تقدیر نداره. امشب شما بخوابی عبادت کنی یا معصیت کنی دست کیه؟ دست خودت. میخوای بخواب، میخوای مختاری آزادی میتونی معصیت کنی، بخواهی میتوانی چیکار کنی؟ عبادت کنی. همش دست خودت، دست هیچ کسی. تقدیری هم نیست. تقدیر اون سرنوشت، اون نوشته شدن تو مقدرات، مقدرات یعنی حیات و مرگ، یعنی بیماری سلامتی، توجه میکنید؟ یعنی گرانی یا ارزانی. چون بعضی حتی بله این که قیمتها رو هم جزو مقدرات بردند، قیمتها. آره امثال اینا میشه تقدیرات. جنگ و صلح، توجه میفرمایید؟ یه وقت میشه جنگ باشه، یه وقت میشه صلح باشه، اینا میشه مقدرات. یعنی یه امور به این، یعنی آیا خود من تا سال دیگه شب قدر سال دیگه خدا بهم حیات میدد یا نه، شب قدر سال آینده رو درک میکنم یا نه، آیا خدا به من سلامتی میدد یا مرض. آدم میتونه زنده باشه اما مریض باشه، بیمار باشد، خدای نکرد، خدای نکرد زمینگیر باشد، نه میتوند دیگه. اینا دست خداست، اینا تقدیر، تقدیر امور، نه تقدیر افعال. توجه کنید، حالا شب قدر میاد، تو خود رسانه ها نگاه کنید، یه عده رو میارن به عنوان کارشناس دینی، میگه بله، میگه بله امشب تقدیر اعمال میشد، افعال میشد. تو یعنی کارشناس علوم دینی؟ تو یعنی کارشناس مسائل دینی؟ خیلی. پس ما یه اختیاری داریم، اختیار یعنی اعمال شما دست خودت. ببین میخواید چیکار کنی، ببین آیا در صحنه رویارویی حق و باطل که همیشه هست، هیچ وقت تموم نمیشه، تو میخوای طرف حسین باشی یا طرف یزیدیان، میخوای حر باشی یا میخوای عمر سعد باشی؟ این دست خودت. خیلی ها میخوان حر باشن و موفق میشن حر بشن، خیلی هم نه اصلا میخوان عمر سعد باشن و میشن. اینا دیگه دست خودته که آیا ابن سعد بشی یا حر ابن یزید ریاهی بشی، این به اختیار خودت. حر اینجور نبود که نوشته باشند براش حر تو باید حر باشی، نه. تعجب میکنید و لذا یه حر دیگه هم داریم، نه، عبیدالله ابن حر جعفی، یادتونه؟ عبیدالله ابن حر جعفی هم تو صحرای کربلا خود امام حسین آمدن ملاقاتش. اصلا حسین ملاقات کسی نمیرن، مثلا برای زهیر ابن قین، درسته؟ زهیر دیگه خودشون نرفتن، یه پیغام دادن زهیر، بله، برای زهیر پیغام دادن، زهیر بیا من کاری دارم، آمد. امام حسین پیش کسی نمیرن که بیا و عبد. اما این عبیدالله ابن حر جعفی، حسین خودش میره تو چادرش که خیمه زده بود، میرد باش حرف میزند. عبیدالله مرد شجاعی بود، است براش می‌نویسن الفاتک الشاعر صاحب و کتاب، یک کتاب روایت میکند از امیرالمومنین، از امیرالمومنین یا از کلمات امیرالمومنین یک کتاب نوشته و روایت میکند، همین عبیدالله ابن حر جعفی. نجاشی ذکرش میکنه اول کتاب رجال. توجه میفرمایید؟ یعنی یه شخصیت علمی است، یه شخصیت بسیار مرد شجاعی است، شاعرم هست. حضرت آمدن پیشش، بیا پیش ما، به ما بپیوند، ملحق شو. عذر خواست، گفت نمیام. حسین خودش بیاد به کسی بگد بیا، تو رو امام حسین وایسه بگه نمیام. زهیر ابن قین و فقط براش پیغام دادن زهیر بیا پیش من، دوید رفت ببینه آقا چه میگن، و عثمانی مذهب بود و رفت. و این عبیدالله ابن حر جوفی شیعیست، توجه میکنید شیعه است، اما با حسین بودن رو اختیار نکرد، انتخاب نکرد. از کربلا رفت، آقا بهش گفتن دور شو، صدای ما رو نشنوی و صحنه کربلا رو نبینی، دور شد رفت. اول کسی که میاد زیارت حسین همینه. مقداری که گذشت، آبا از آسیاب که ریخ برگش آمد کربلا ببینه چه شده، دید همه رو کشتن، همه چی خلاص تمام. اول زائر امام حسین عبیدالله ابن حر جعفی که دارد وایساد سر قبر حسین و شروع کرد گریه کردن و یک مرثیه بلند در رسای حسین گفت، اشعارش هست، شاعر بود دیگه، در عزای امام حسین یک قصیده بلندم گفت. خب برای حسین قصیده بگویی، به زیارت قبر حسین بروی، یا این که در رکاب حسین کشته بشی، جان بدی. اینا با هم یکیه. یک سال یا دو سال بعد کربلا بیشتر زنده نبود و بعدم توی درگیری توی رودخانه افتاد توی آب و خفه شد و مرد. یعنی یا برای یک سال زنده بودن بعد حسین یا دو سال، میارزید که رکاب حسین را از دست بده؟ خب حر را کی مجبور کردیش؟ عبیدالله ابن حر جعفی و کی از کربلا باز کردیش؟ زهیر ابن قین عثمانی مذهب را کی کربلایی کردیش؟ خداش حواستون هست؟ خب ببینید، ما یه چیزی داریم در این عالم به نام اختیار. انسان ها مختارند، خدا همه رو با اختیار آفریده است، حق دارن تصمیم بگیرن و اعمال خودشون رو بر اساس او تصمیمی که میگیرن اجرا میکنن. حالا که اینجور شد، لازمه اختیار چیه؟ لازمه اختیار این است که انسان‌ها دو طرف فعل را بتوانند انجام بدن. شب که شد، خب یه عده‌ای میخوابند، خیلی خدا پدرشون هم بیامرزه که میخوابند، کسی اذیت نمی‌کنه. گفت سعدی تو نیز اگر خفته بودی به هزین بود که در چی؟ که در پوستین دیگران افتی. خب بعضی میخوابن، خیلی بعضی مشغول عبادت خدا، با حق راز و نیاز میکنند یا عبادتهای دیگری انجام میدن، و بعضی مشغول گناه و معصیت. این سه گروه رو کی گفته چنین کنید؟ هیچ، خودشون تصمیم گرفت، هر کسی خودش تصمیم گرفت. خیلی خوب، حالا اونی که گناه میکند، ظلم به دیگران میکند، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران میکند، این لازمه اختیاره. نمیشد شما اختیار داشته باشید، انسانها مختار باشند هم کار خوب انجام بدن هم کار بد، و از اون طرف نخواهید که بدی در دنیا وجود داشته باشه. نمیشد دیگه. شما اختیار باشد، کفر و توحید باشد، کفر و شرک باشد، دین و توحیدم باشد. خب لا محاله یه عده‌ای میرن دنبال دین و توحید، یه عده‌ای میرن دنبال کفر و شرک، و اختیار آزادند. نمیتونی شما بگی آقا آزادی اختیار باشد، اما کسی کار زشت و ناپسند و بدی انجام ندهد. اگر شما آزادی دادی، اگه اختیار باشد که توی دنیا خدا به بشر اختیار داده، خیلی خوب، یه عده‌ای که خیلی هم تعدادشون کمه میرن دنبال انبیا و اولیا و ظلم به دیگران نمی کنند و حواسشون جمع خودشون است، عبادتشون است و اعمالشون. خیلی، اما اکثریت مردم چه می کنند؟ اگر یه وقت به یه کسی ظلمی نکنند، نه از این باب است که نمی خواهند ظلم کنند، از این باب است که نمی توانند ظلم کنند. حواستون هست؟ خیلیشون میبینن نمیتونن، دستشون کوتاهه. خیلی خوب، ولی و در نتیجه شرور اخلاقی تحقق پیدا میکنه. ظلمها، گناهان، تجاوزها، شرب خمرها، زناها، بفرمایید که برید هر چه شر اخلاقی که شما میشمارید، چه اونایی که عقلا هستند، چه اونایی که متدینینند. و اون صفات اخلاقی، اون صفات درونی که این شرور از اونا ناشی میشد، اونا هم شکل میگیرد. توجه کردید؟ چرا شکل میگیرد؟ چون بشر مختار. اگر شما اختیار را از بشر بگیرید، خیلی خوب، بشر بشد مثل ملائکه. لا یعصون ما امر الله، یا ما امرهم الله، اسیان خدا نمی کنند، هر کاری خدا گفته انجام میدن، نه نمی کنند، نمی توانند بکنند، اونا اختیار ندارن، او دستوری که بهشون داده شده انجام میدن. میدونید بخوام مثال بزنیم، حالا مثال تقریب به ذهن، مثل چی؟ مثل یه ربات. این آدم‌های مصنوعی هستن درست میکنن، اسمشو میگذارن ربات. اینا طبق او برنامه کامپیوتری که بهشون دادن، همون برنامه کامپیوتری را شما یک جزئی بخواهید کار دیگری انجام بدن، قدرتش را ندارد انجام بده. طبق همون برنامه کامپیوتری که بهش داده شده، دستشو بالا میبرد، پایین میاره، حرکاتشو انجام میدهد، ذره ای از اون برنامه هم تخطی نمیتواند بکند. توجه کردید؟ ملائکه مثل این ربات ها هست. لا یعصون ما امرهم الله، اون چه که خدا گفته اینا نمیتوانند عصیان کنند. درست شد؟ اما من و شما چی؟ من و شما غیر ملائکه ایم، انسانی و لذا آزادی. خدا میگه من شریعت رو به تو میگم، دستورات رو به تو میگم، توسط پیامبرانم به تو میرسانم، حالا تو آزادی، میتوانی اطاعت کنی، انجام بدی، بری به سمت انبیا و اولیا، میتوانی بری به سمت شیطان و جزء گروه شیطان بشی، جند و شیطان بشی، آزادی، بری دنبال رذایل اخلاقی، بری دنبال شرور اخلاقی، بری دنبال. لازمه اختیار این است. توجه کردید؟ اگر اختیار باشد، لازمش این است که یه عده‌ای آزادن دیگه، میرن دنبال گناه، زشتی، کارهای ناپسند. لازمش اینه. شما اگر بخواهید که هیچ کس دنبال اینا نره، یا باید همه رو ملائکه بیافرید خدا، یعنی اختیاری وجود نداشته باشه، اختیار رو سلب میکرد، یا این باید باشه. اگر اختیار نباشه خیلی خوب، اما وقت دیگه جبر میشد. و لذا شما میگید بشر اگر به راه درست برد، از ملائکه چه میشد؟ بالاتر میرد، میرسی به جایی که بله، آنچه در وهم ناید آن شوم. میرسد به جایی که بشر، میرسد به جایی که جبرئیل میگه لو دنعت ان ملتن له ترقت، اگر من سر انگشت دیگری جلو بیام، تو داستان معراج، اگه سر انگشت دیگری جلو بیام، من احتراق، آتیش میگیرم، من دیگه از این جلوتر جا من نیست. اما کی؟ اما اونی که بشر است میرد، رو رو، توجه میفرمایید، میرد جلو. و اما جبرئیل دیگه قدرت جلو رفتن ندارد. لذا اگر بشری بیاد به سمت توحید، به سمت انبیا و اولیا و شنیدن حرف اونا، یقیناً به مراتب از ملائکه الهی میشد مقربتر، میشد بالاتر. بله، اما اگر راه خطا و انحراف رو برد، او حسابش جداست، اونم پستر میشد. کل انعام بلهم ازل. درست شد؟ خب حالا که این شد لازمه اختیار، بله، پس شما اگر بخن شرور اخلاقی نباشه، یا باید اختیار رو بگیرید، که این خلاف سنت خدا، سنت الهی در این عالم اختیار انسان هاست. اصلا بشر تمام فضیلتش به این اختیارش. خیلی خوب، این یکی. دو، این که خدا بیاد تمام افراد بشر رو مثل انبیا و اولیا بیافریند. خلقت اونا بشد مثل خلقت ائمه معصومین علیهم السلام. توجه فرمودی؟ خب چون اونام اختیار دارند، درسته یا نه؟ اونام اختیار دارند اما گناه نمی کنند، دارای مقام عصمت هستند. حالا انشالله بحث عصمت را مفصل در بحث نبوت که وارد میشیم، بحث عصمت را اونجا طرح می کنیم و خدمت شما دلائلش هم میگیم و اینا. اجمال مطلب این که خدا اگر میخواست اختیار باشد و شرور اخلاقی نباشد، همه باید در رتبه معصوم باشد، یعنی بتوانند گناه کنند اما گناه نکنند. و این از کجا ناشی میشد؟ انشالله تو بحث عصمت برای شما خواهیم گفت. عصمت انبیا و معصومین علیهم السلام ناشی می شود از شدت چی؟ شدت ایمان. شدت ایمان. اگر این استکانی که اینجا بود شما بدونی توش زهره، میخوری؟ تشنه دم باشه میخوری؟ هیچ کی. یعنی بگن آقا ای استکان که اینجاست، هر کی این تا استکان زهر حلاهله، بخورد 30 ثانیه بعدش میمیرد، و یقین داشته باشی این زهریست که میکشد. هر چی هم تشنه باشه، کدوم یکی از شما برمیداریم بخوری؟ هیچ. خب این میشه پس من و شما معصوم. پس ببینید عصمت از کجا ناشی میشه؟ از علم ناشی میشه و شدت ایمان. ایمان به حدی است که بالقطع و الیقین میدوند گناه یعنی چی؟ یعنی آتش. گناه یعنی آتش. خب مگه قرآن نمیگد الذین یاکلون اموال الیتاما چی؟ ظلما انما یاکلون فی بطونهم چی؟ نارا. نار میخورن، مثل اینه که دارن این ناره که دارن. اونایی که مال یتیم میخورن تو این دنیا میگن به چه کیفی هم دارد و صفا، یا مالا رو خوردیم و بله خیل. اما پیغمبر و اولیا وقتی میخوان این مال را بخورن که انه یه گلوله آتشی. اگه آتش باشه کسی دست به طرفش دراز میکنه؟ نمیکنه. او به شدت ایمانش می داند و می بیند که این آتشه. خب اما من و شما نمی بینیم، ولذا من و شما دست دراز می کنیم طرفش. او چون می بیند که آتشه خودش عقب می کشه. طرف آتش که کسی نمی رد که. اون بفرمایید، حالا یه مثال برای جوونا می زنم. اون دختره که زیبا را، او زلیخا را نمی بیند که دعوتی که دارد می کند دعوت به گناه و جهنم و آتش است. فکر می کند دعوتی که دارد می کند دعوت به عیش و نوش و صفا و لذت و بهره برداری است، آلوده می شد. اما اونی که معصومه میبیند که ان این دخترک زیبا را دارد یک چه میبیند؟ دارد یک گلوله آتش میبینه، ولذا طرفش نمیرد. چرا؟ چون یه قطعی از جهنم میبیندش. یکی از ائمه معصومین علیهم السلام کتاب طلاق کافی رو نگاه کنید، اونجاست ظاهرا روایتش. آمدن بهشون گفتن فلان خانمی که زن شماست ناسبیست، ناسبیست، اداوت با اجداد شما داره و جسارت میکند به امیر المومنین علیه السلام و مادرتون فاطمه زهرا و اینا، و زن امام بود. امام گفتن که خیلی خوب، حالا به حسب اونی که اون روایت رو دارم برای شما میگه. یه بار باش خداحافظی کردن که من رفتم از خونه بیرون، جای خونه پنهان شدن، دیدن بله. وقتی نمیداند که امام رفته است، فکر کرد امام رفته، شروع کرد جسارت کردن، شروع کرد بد و بیرا گفتن به اجداد معصوم امام، و امام فوری اون زن رو طلاق گفتند. به حضرت گفتن چرا طلاقش گفتید؟ ای که زن زیبایی بود و کذا و کذا بود. گفتن لا یمس بدنی جمرتون من جمار جهنم یا نار، به بدن من یکی از تخت سنگهای جهنم متصل نمیشد. یعنی این زن چون عقیدش فاسده و ناسبیست، دشمن اهل بیت هست دیگه، دشمن اهل بیت. الناسب لنا اهل البیت انجسو، چی؟ انجسو من الکلب، از کلب نجستره، در حکم کفاره، جایگاهش جهنم است. الناسب لنا اهل البیت یعنی کسی که بغض اهل بیت رو داره، نعوذ بالله جسارت می کند به اهل بیت پیامبر. خیلی خوب، دیدن این ناسبیست، طلاقش گفتن. گفتن آقا چرا طلاق دادی؟ فرمودن این یه تخت سنگ از تخت سنگای جهنم بود، تخت سنگ جهنم به بدن من امام صادق متصل نمیشه، من نمیتونم با او تماسی داشته باشم. حالا شما اینجا اشکال نکنید، امام مگه علم غیب ندارد؟ چرا؟ اما بنا نیست امام علم غیب خودش رو همه جا و همیشه استفاده کند. بنا به راه و روش عادی است، به علوم عادی است. اگر یه وقت جایی ضرورت وجود داشته باشد، اعجازی بخواد تحقق پیدا کند، میریم سراغ علم غیب. و لذا امام وقتی که نمی دانستن زنه رو نکاح کردن، وقتی به امام خبر دادن، حضرت خودشونم گوش ایستادن، یقین پیدا کردن زن ناسبیست، فوری طلاقش دادن. چرا؟ چون ناسب جایگاهش در دوزخ است. خیلی خوب، گفتن وقتی این جهنمیست، یه تخت سنگ جهنمه، بدن من که نمیتوند با یه تخت سنگ جهنم ارتباط داشته باشه، طلاقش گفتن. متوجه شدید؟ پس شما اگر شرور، اگر اختیار رو میخواهید و باید اختیار باشد و هست توی دنیا، لازمه اختیار این است که انسان‌ها بتوانند شرور اخلاقی را ایجاد کنند، و لا محاله بسیاری از انسان‌ها شرور اخلاقی را ایجاد می‌کنند. شما نمی‌خواد بگید خیلیشون راه فساد و انحراف و گناه رو طی می‌کنند. خیلی خوب، و این لازمه اختیاره. اگر بخن اختیار باشد و شرور اخلاقی نباشد، یه راهش این است که همه معصوم باشند، و این که همه معصوم باشند اسمت ناشی از علم و شدت ایمان است، و واضح است که همه نمی توانند به اون مرتبه ایمان و به اون مرتبه چی؟ علم برسند. عامت الناس که ایمان اونجوری ندارن که. الناس دینهم دنانیرهم. خب دینشون دنیاشون است و دین و لعقون علاقل. یه چیزی رو زبونشون، تازه اون متدینینشون، یه چیزی رو زبونشون، اون وقت که دین با منافعشون چه شد؟ آن ناسازگار شد. اون وقت قلت دیانو. خب حالا که شب دارد میرد خونه شون، هزار تا بدبختی هم دارد، درسته؟ هزار تا بدبختی و گرفتاری و طلبکاری دارد و یک کیسه پیدا کرد، در کیسه رو با کردید پر بهار آزادیست، درست شو؟ حالا چی کار کنم؟ نگاهم دورش کرد، هیچ که نیست، بذارم تو جیبم و برم، کسی هم نمیفهمه، بهار آزادی هم نه شماره ثبت دارد نه هیچی، درسته؟ یک کیسه هم هست، یکی یا دوتا هم نیست، یکی هست، یکی یه میلیون، صد تاش هم باشه میشه صد میلیون. میگه به خدا کرد تو زنبیل برام رسوندیدی. مردم اینجور خیلی خواه الان مشکلاتم رو باش حل میکنن. چه خب اینجا مرد باشد وایسه، کیسه رو بذارد تو خورجین موتورش، همونجا موتورش رو پارک کنه وایسه، میگه او بدبختی که اینا انداخته ای تمام سرمایشه، حالا تو سرش میزند و بر میگرده. خب مسیر رو بر میگرده بینه کجا انداخته. بعد موتورش رو گذاشته بود و وایساده بود و کیسه رو هم گذاشته بود تو خورجینش. گفت یه نیم ساعت سه روب که وایسادم دیدم یه مرد پیر مردی دارد میاد، این طرف میده به اون طرف میده، این ورا نگاه میکند اون ورا نگاه میکند، اصلا بغض گلوشو گرفته. گفتم که پدر جون چه ده؟ گفت هیچ. گفتم بگو چه ده ببینم. گفت هیچی، ولم کن، بذار به حال خودم، به قول شما. میگه هی اصرار کردم، گفت خونه ما فروختم، نمیدونم چه فروختم، همه چیزامو فروختم، دادم سکه خریدم، الان داشتم میرفتم این سکه ها توی کیسه ای شکلیست ای جوریست، از دستم افتاده، نمیدونم کجاست، دوز برد زدن ازم یا افتاد. میگه همین جور اینا رو میگفت و میگفت عشق تو چشماش. گفت من دست کردم تو خورجین موتور، گفتم این کیسه نبود. من کیسه رو که نشونش دادم گرفت، گفت چرا همین بود، دستت درد نکن. بعد گفت در کیسه رو واکر، گفت هر چی شو میخوایی بردار. من گفتم من هیچ چی نمیخوام، همش مال خوده. خب این جا معلوم میشه مرد کیه، حواستون هست؟ اینجا مردی و مردانگی و دین و تدین اینجا معلوم میشن. الا بله اگر ورداری و ورمالی، که نوع مردم ورداشتند و ورمالیدن رفتن دیگه، غالبشون همین کارو میکنن دیگه، توجه میفرمایی؟ غالبشون همین کار. اما اون وقتی که به شما گفتم چقدر داستان یوسف تکرار شده در تاریخ بشریت، اما خدا یه یوسف دارد، به همون یه دونه یوسفش به یه تکی می نازد، یه سوره براش می گذاره، قصه شو تعریف می کند، ولی عامت و ناس این صحنه براشون اتفاق افتاد آلوده شده، عامت و ناس، اما یه دونه یوسف رو اینقدر خدا می خردش که نامشو تو قرآن میاره، قصهشو از اول تا آخر، از بچگیش شروع میکنه تعریف کردن تا زمامداری و دنیاداریش که رسید به حکومت، همه رو براتون تعریف میکنه. بعد تازه میگه فکر نکنین من قصه گوم، آن این احسن القصص بود برای شما تعریف کردم. خیلی خوب یه دونه یوسف بود خدا، ولی به همون یه یوسف میارزد به اول و آخر دنیا. توجه کردی؟ لذات قصه قصه کم نیست. تو دنیا و غرض از خلقت الهی کم نیست که ما ببینیم چقدر قبولی داریم. قصه قصه کیفه، یعنی تو صحنه کربلا 150 نفر این طرف دارید، اونور چقدر دارید؟ 30,000 نفر دارید. 150 نفر مقابل 30,000 نفر. کم مراد خدا نیست، کیف مراد خداست. اما این 150 نفر بعضشون یه تار موشون میارزد به او 30,000 نفر. قصه قصه کیفه. توجه کردید؟ یه جا دیگه هم تکرارش داریم تو داستان امام حسن مجتبی علیه السلام که فرمودن خواب یوسف رو دیدم و به یوسف گفتم چه، و یوسف گفت قصه برای خودم شد و شروع کرد. بله، وقت او داستان امام حسن مجتبی هم یه همچه قضیهی برای امام حسن واقع شد که حضرت زنه رو بهش گفتن که مگر من با تو چه کردم که تو من رو میخوای جهنم ببری، و زنه تائب شد به دست امام حسن، چون امام حسن مجتبی هم خیلی زیبا روی بودن. توجه میکنید؟ اینی که دارد امام حسن زنها میامدن خودشون رو به نکاح امام حسن در میووردن، چون هم زیبا روی بودن، هم پسر پیغمبر بودن، هم جوان بودن، هم بعضشون خوب بود. به قول امروز دخترای امروز شوهر مایدار بودن. خیلی خوب، پس همه چی تکمیله. پسر پیغمبر شخصیت بالاتر، وضعش هم که خوب است، زیبام که هست، جوانم که هست، همه میخوان بشن عروس پیغمبر. افتخار میکردند هم زنها، هم خانواده های زنها، پدران زنها فخر میفروختند به این که امام حسن دخترشون رو بگیرند. اما یه زنی مشکلی داشت، آمد خودش رو عرضه کرد و حضرت بهش گفتن چرا من رو میخوایی؟ من چه ظلمی در حق تو زن کردم؟ چه بدی به تو کرده ام که تو میخوایی من رو جهنمی کنی؟ وقت دارد که زن خودش تائب شد، به گریه افتاد، به عشق و اینا و این قصد. ولذا تو خواب میگن یوسف بهم گفت حسن تو برای خودتم این قضیه اتفاق افتاد. حواستون هست؟ خیلی خوب، تو تاریخ بشریت یوسف و امام حسن مجتبی و موسی بن جعفر تو زندان و اینا نادرند. اونی که غالب تاریخ بشریت اتفاق افتاده او طرفی گناهه و آلوده شدنش، درسته؟ خب اما قصه دنیا قصه کیفه نه کم. یعنی خدا کیفیت و کار دارد نه کمیت. و فراموش نکنید که گفته اند که بر چی نوشتند؟ تاج یوسف مصری نوشته اند که هر یوسفی کی نمیشد؟ یوسف زهرا نمیشود. و صلى الله على محمد و آله. زحمت کشیدن. بله، دستشون درد نکنه. متشکرم.